سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به هدف پیشبرد پروسه صلح افغانستان خشونت ها باید در این کشور فوراً کاهش یابد. ایالات متحده آمریکا تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم در مورد بررسی ادعای جرایم جنگی در افغانستان را بی‌باکانه خوانده است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه را نیز آماده نشر داریم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. دیپلماتان میگویند آمریکا بحث‌ها را در مورد یک مسوده یک خطنامه شورای امنیت برای تایید موافقتنامه این کشور با طالبان آغاز کرده است. نشست بین تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی و تیم انتخاباتی دولتساز در مورد حل بحران انتخابات به نتیجه پایان یافت. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید بعد از انفاذ آتش بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتاً آرام است. آرش همایون هستم با تفصیل خبرها. دیپلماتان میگویند ایالات متحده بحث ها را با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسوده یک قطعنامه برای تایید موافقتنامه این کشور با طالبان آغاز کرده است. بر اساس متن مسوده این قطعنامه که به دست آژانس خبری فرانس پرس رسیده، شورای امنیت سازمان ملل متحد از این موافقتنامه استقبال میکند و از همه دولت ها به خصوص کشورهای منطقه میخواهد از آن کاملا حمایت کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، بعد از آغاز گفتگوی بین الافغانی، شورای امنیت در مورد تحریم های که بر افراد طالبان و این گروه از سال 2011 میدادی به این سو وضع شده بحث دوباره خواهد کرد. در مسوده این قطعنامه از آوردن فشار بر حکومت افغانستان نیز یادآوری شده تا به هدف دستیابی به آتش بس دائمی و همه جانبه در این کشور با طالبان گفتگو کند. در این مسوده همچنان گفته شده که گفتگوهای بین الافغانی 10 مارچ آغاز خواهد شد. معاون اول تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید نشست با تیم انتخاباتی دولتساز در مورد حل بحران انتخابات به نتیجه پایان یافت. عنایت الله بابر فرهمند از طریق تویتر نوشته است این نشست به درخواست حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان دیروز در مقر وزارت خارجه این کشور برگزار شد. به گفته ای آقای فرهمند در این نشست در مورد طرح‌های دو طرف به حیث رای حل بحران انتخاباتی بحث شد، اما وی در مورد این طرح‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی تا هنوز درباره این نشست چیزی نگفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و رقیب اصلی رئیس جمهور غنی در انتخابات ششم میزان نتایج نهایی انتخابات را که بر اساس آن آقای غنی برنده اعلام شد نپذیرفته، گفته است که حکومت همشمول را تشکیل خواهد داد. انتظار می رود رئیس جمهور غنی روز دوشنبه هفته آینده مراسم تحلیف را به جا بیاورد. آقای عبدالله گفته است او نیز مراسم تحلیف را دایر خواهد کرد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی رقابت‌های 20 اوره با تیم آیرلند در هند روبرو شود. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در میدان گریتر نویدا در نزدیک دهلی جدید آغاز خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
به این مسابقه میرپوشان کشور آمادگی کامل دارد و در این سفر هر دو کشور 3 مسابقه 20 اوره انجام خواهد داد.
دو بازی 20 اوره دیگر بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند بر روزهای یک شنبه و سه شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا همه مکاتب این کشور را مسدود ساخته و سلسله از اقدامات تازه را روی دست گرفته است. سعید نمکی وزیر صحت ایران روز پنجشنبه گفت مکاتب الا پایان سال جاری شمسی مسدود خواهند بود و به هدف محدود ساختن مسافرت بین شهرها از پوسته های تلاشی استفاده خواهد شد. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایران به 107 رسیده و بیش از 3500 مورد مثبت این ویروس در آن کشور تایید شده است. این در حال است که وزارت صحت عراق نیز دیروز تایید کرد که 2 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور وفات کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید بعد از انفاز آتش بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتا آرام است. به گفته این سازمان خشونت ها تا آغاز این آتش بس که از نیمه دیشب نافذ شد ادامه داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو ملاقات کرد و روی انفاز آتش بس در ادلیب به توافق رسیدند. این توافق بعد از گفتگوی 6 ساعته بین آنها اعلام شد. رجب طیب اردوغان در ملاقات با همتای روسیش گفت: بدون تردید ملاقات ما درباره ادلیب از اهمیت زیاد برخوردار است. در حقیقت وضعیت در آن منطقه بسیار وخیم است. می دانیم که جهان به ما چشم دوخته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ابراز امیدواری کرده است که توافق تازه زمینه را برای پایان درگیری در ادلیب فراهم کند و رنج مردم سوریه پایان یابد. الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوستس ایالات متحده آمریکا از رقابت‌های حزب دموکرات دست کشید. این رقابت‌ها به هدف تعیین نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برا انداخته شده است. با انصراف الیزابت وارن، رقابت بین سناتور برنی سندرز و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا ادامه خواهد یافت و یکی از آنها به حیث نامزد حزب دموکرات برگزیده خواهد شد و با رئیس جمهور دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد. الیزابت وارن بعد از آن از رقابت‌های حزب دموکرات کنار رفت که در جریان رایگیری‌های مقدماتی در 18 ایالت آمریکا در جایگاه خوب قرار نگرفت. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به هدف پیشبرد پروسه صلح افغانستان خشونت ها باید در این کشور کاهش یابد. We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right. شماری از باشندگان بلخ در مورد موترهای شیشه سیاه میگویند
شیشه‌های سیاه داره و میآید داخل شهر، دیگر فهمیده نمیشه که کی از نیسان او روز آمد. یک بیادر مزد مو یک موتر شیشه سیاه بوده، نفهمیدیم که کی بود و همونطور گم شده رفت.
گزارش هم داریم در مورد این که امریکا تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم در مورد بررسی ادعای جرایم جنگی در افغانستان را بی‌باکانه خوانده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
من خواستم که یک الگو باشم به تمام خانم‌های افغان. به صورت آموزشی 2 موتر هست. هر موتر 8 نفر ما خانم‌ها را حمل و نقل می‌کنیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
یال که ما دمی کلاب میایم قطره میگه، اگه چاق باشیم قطره میگه. رو به دختر خود میکنه و مرا در گوش میزنه. امول از بسیار رنج میبرم راستیام. باید ما همه عمر خود به خوشی تیر کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به هدف پیشبرد پروسه صلح افغانستان خشونت ها باید در این کشور فوراً کاهش یابد. مایک پامپئو دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن همچنان بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده است. بر اساس توافق بین ایالات متحده و طالبان، گفتگوهای بین الافغانی 10 مارچ یعنی روز سه‌شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. اما طالبان پافشاری دارند که قبل از آغاز این گفتگوها تبادله زندانیان بین این گروه و حکومت افغانستان صورت بگیرد. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است در این مورد در جریان مذاکرات بین الافغانی بحث خواهد شد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات بلندپایه ایالات متحده میگوید که بالا گرفتن خشونت در بخش‌های از افغانستان در روزهای اخیر پذیرفتنی نیست. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده این را در نشست خبری در واشنگتن به روز پنجشنبه گفت و بر کاهش فوری خشونت در افغانستان تاکید ورزید. آقای پامپیو امضای توافقنامه آمریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان را زمینه ساز برقراری صلح دائمی در افغانستان خواند و افزود که راه پیشرو با مشکل به همراه خواهد بود.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
می دانیم که راه پیشرو دشوار خواهد بود. انتظارش را داشتیم و ما درست بودیم. افزایش خشونت در بخش‌های از افغانستان در چند روز گذشته قابل قبول نبود. خشونت باید فوراً کاهش یابد تا روند صلح به پیش برده شود. رئیس جمهور ترامپ در این باره با ملا برادر معاون طالبان به روز سه‌شنبه این هفته صحبت کرده است. در کنار بحث کاهش خشونت، ما همچنین به فشار دادن تمام طرفها دوام می دهیم تا زورنمایی را توقف دهند و بحث‌های عملی را درباره رهایی زندانیان آغاز کنند. پیش از این یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار کاهش خشونت در این کشور شده بود. با دنبال امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان از افزایش حمله های این گروه علیه نیروهای افغان در شماری از ولایت های افغانستان خبر داده شد. سپس یک سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به روز چهارشنبه گفت که حمله هوایی را علیه طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند انجام دادند. به گفته او این اقدام به منظور دفاع از نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. در همین حال مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که طالبان مسلح در هفته کاهش خشونت و پس از آن از تعهداتشان سرپیچی آشکارا نموده و در برابر مردم ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور فعالیت‌های مسلحانه داشتند. به اساس خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان، در این باره دیروز در نشست رهبری سکتور امنیتی بحث شده است. در خبرنامه گفته شده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هنوز هم در حالت دفاعی قرار داشته و برای دفع حمله های طالبان در وقت مناسب اقدامات لازم را انجام دادند. در این میان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر با اشاره به حمله های این گروه در افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ازینی موارد شته چې توافقنامه لمخه پاغه
او میگوید برخه مواردی است که به اساس توافقنامه مجاهدین امارت اسلامی میتوانند حمله کنند، زیرا آتش بس کامل نیست و با آن هم دست خود را گرفتن و به همان اندازه حملات انجام ندادند. ایالات متحده و طالبان موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را به روز شنبه این هفته در دوحه امضا کردند. در موافقتنامه گفته شده که گفتگوی بین‌الافغانی در دهم مارچ، یعنی به روز سه‌شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. اما به نظر می رسد که ایجاد تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان تا حال نهایی نشده و موضوع مبادله زندانیان نیز موانع عمده سر راه این گفتگو به حساب می آید. طالبان پافشاری دارند که پیش از آغاز این گفتگو مبادله زندانیان میان این گروه و حکومت افغانستان صورت گیرد. طالبان خواستار رهایی 5000 زندانیانشان در بدل آزادی 1000 زندانی حکومت افغانستان شدند. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که طالبان نباید رهایی زندانیان را به عنوان پیش شرط برای مذاکرات با حکومت مطرح کنند. آقای غنی گفته که تصمیم گیری درباره زندانیان صلاحیت حکومت افغانستان است و در این مورد در جریان مذاکرات بحث خواهد شد. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو نیز به روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که رهایی زندانیان به حکومت افغانستان ربط می‌گیرد. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت تمام طرف ها می دانند که حالا زمان آن است که مبادله زندانیان صورت گیرد.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
سویتان نورزاد هستم، باشنده کابل و سنم هم 45 سال است. صلح می تانه که بسیار سهولت ها رو برای جامعه فراهم بسازه، از همه حق تحصیل، حق برآمدن از خانه را، امنیت. زنها باید از خود یک حقوق داشته باشه. خانم ها خصوصا خانم ها حاضر نیستن که پس به دوران طالب ها برگردن، به خاطر که خانم ها در عصر طالب ها بسیار محکوم بودن. محکوم به خانه بودن، حق تحصیل نداشتن، حق از خانه برآمدن نداشتن و غیر از اینکه چه خزیت های اذیت می شدن.
ما در سر تا سر افغانستان دیدگاه های زنان را در مورد صلح پرسیده ایم. به زودی صدای یک صدا یک زن را در وبسایت رادیو آزادی هم خواهید شنید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش مطبوعات جهان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
افزایش موترهای بی اسناد غیر قانونی.
ما میخواهیم که
اجازه یافتن سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی برای تحقیق در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان به شمول جنایت‌های احتمالی نیروهای آمریکایی توجه نشریه‌های معتبر جهان از جمله روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. بنوشته روزنامه نخستین بار است که به سارنوال محکمه صلاحیت داده می شود تا در مورد نیروهای آمریکایی تحقیق کند. محکمه بین المللی جزایی به روز پنجشنبه فیصله کرد که در این مورد تحقیق شده می تواند. فاتو بن سودا سارنوال این محکمه در ماه نوامبر سال 2017 خواسته بود که در باره ادعای جرایم طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و اردو استخبارات ایالات متحده پس از ماه می سال 2003 تحقیق کند. اما قاضی های محکمه ابتدایی در ماه اپریل سال 2019 به اتفاق آرا این درخواست او را رد کردند. نیویورک تایمز به نقل از بن سودا نوشته است محکمه معلومات کافی دارد تا ثابت کند که نیروهای آمریکایی اعمال شکنجه، رفتار بی‌رحمانه، تجاوز و خشونت جنسی را در 2003 و 2004 مرتکب شدند. به نوشته روزنامه مقام‌های آمریکایی از دیر زمان تلاش کردند تا بر محکمه بین المللی جزایی فشار وارد کنند تا از تحقیق دست بکشد و استدلالشان این بوده است که این اقدام حاکمیت و منافع امنیت ملی ایالات متحده را تهدید خواهد کرد. روزنامه نوشته است در سال 2018 زمانی که جان بولتن با عنوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده کار می‌کرد، این محکمه را نامشروع خوانده بود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز پنجشنبه این اقدام محکمه را بی‌باکانه خواند. روزنامه می نویسد پامپیو سال گذشته وعده سپرد ویزه هر کسی را که در تحقیقات علیه شهروندان ایالات متحده دخیل باشد لغو می کند. بنوشته روزنامه مقام های افغان نیز پیش از این از تلاش برای تحقیقات محکمه بین المللی جزایی انتقاد و استدلال کردند که آنها واحد ویژه خود را برای بررسی ادعاها در مورد جرایم جنگی تشکیل دادند. نشریه هل مطلب را در مورد سرنوشت افغانهایی نوشته است که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار می کنند. به نوشته نشریه ایالات متحده و متحدانش ده ها هزار غیر نظامی افغان را در افغانستان استخدام کردند. نشریه نوشته است بسیاری از این افغانها در بخشهای ساختمانی، پخت و پز و صفاکاری کار می کنند. منوشته هل شماری از افغانها هم به عنوان ترجمان و مشاور فرهنگی در کنار نیروهای بین المللی به میدانهای نبرد می روند. نشریه نوشته است هرچند تعداد از این افغانها ممکن از نیروهای بین المللی حمایت کنند و از طالبان نفرت داشته باشند. اما هل می نویسد بسیاری از آنها برای حمایت از خانواده هایشان در کنار نیروهای خارجی حضور دارند در کشور ناامنی که به نوشته نشریه فرصتهای کاری در آن بسیار محدود است. نشریه می نویسد طالبان به ویژه جنگجویان شبکه حقانی در سالهای گذشته دست به انتقام جویی از افغانهای زدند که با نیروهای بین المللی کار کردند. به نوشته نشریه تضمین جان افغانهایی که با این نیروها کار می کنند باید بخشی از هر گونه معامله صلح با طالبان باشد.
موجودیت وسایط نقلیه بدون اسناد جرایم جنایی را در ولایت بلخ افزایش داده است. افزایش موترهای بدون نمبر پلیت دولتی و فاقد اسناد در بلخ باعث افزایش انتقادات بر پلیس ترافیک نیز شده است. اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند از این موترها در ارتکاب جرایم مسلحانه، سرقت‌ها و قتل استفاده می شود. جزئیات بیشتر را همکارم مجیب حبیب‌زئی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
افزایش موترهای بی اسناد غیر قانونی و فاقد پلید در شهر مزار شریف باعث افزایش انتقاد مردم مبنی بر بیشتر شدن جرایم و سوء استفاده از این وسایل نقلیه شده است. ساکنان مزار شریف میگویند که با بیشتر شدن موترهای بی سند در داخل شهر و عدم توجه حکومت محلی به حل این معضل، میزان جرایم جنایی مانند سرقت، قتل و خطاف افزایش یافته است. حمید الله باشنده گذر بابا یادگار مزار شریف به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح با استفاده از موترهای شیشه سیاه و بدون پلید برادرش را کشتند.
موترها یکلی بسیار زیاد است، دیگه بسیار بی‌نظمی ها از یا صورت میگیرد. در اصلش شیشه سیاه داره و میآید داخل شهر، دیگه فهمیده نمیشه که کی است. نیست اون روز آمد یک بیادر مزد مو یک موتر شیشه سیاه بود، نفهمیدیم که کی بود و اون تو گم شده رفت.
خالد سپهر یک باشنده دیگر مزار شریف چونین میگوید.
در مزار شهر بسیار گیر و بار و ترافیک و چیز رسته که نمیان دسترسی که نمیتونه، هر جای دزدی میشه، قتل میشه، غارت میشه، نفر زده میشه، چیز میشه، این کس ترافیک دسترسی که نمیتونه. این موتر بسیارش در اکیلی و بسیارش در چی استفاده میشه، اکیلی است بسیاری موتر.
با این حال مسئولان فرماندهی امنی بلخ از آغاز روند جمع‌آوری وسایل نقلیه بدون سند و بی پلید در شهر مزار شریف و همه آن خبر میدهند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که در حدود یک ماه گذشته بیش از 2000 موتر بی سند دزدی شده، فاقد پلیت با جعلی پلیت دولتی و شیشه سیاه را جمع‌آوری کردند. وی گفت که اکثر موترهای شخصی سرقت شده از دیگر ولایت‌های کشور به بلخ آورده می‌شوند و با تغییر رنگ به عنوان تاکسی شهری از آن استفاده می‌شود. آقای عادل می‌گوید بیشتر سرقت‌های مسلحانه، دزدی از نزد زنان و قتل‌ها نیز توسط همین گونه وسایل تغییر رنگ و دزدی شده انجام می‌شود. او افزود
چندین از این وسایل مختلف تحت نام تاکسی ما با عاملینش بازداشت کردیم. وقتی که اداره ترافیک ماسر اسناد توجه کردن، اسنادی از را بررسی کردن، دریافتن که وسایل تاکسی نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده.
با این حال اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند که وجود موترهای فاقد اسناد یعنی یک کلید و پلید جعلی در تمام ولایت‌های کشور محسوس است و حل این معضل به یک برنامه ملی سرتاسری نیاز دارد. غلام سخی لاله یک عضو این شورا گفت که حکومت باید مرزهای کشور را به ورود چنین وسایل غیرقانونی ببندد. او افزود که دولت باید به وسایل موجود به اسناد زمینه پرداخت محصول گمرکی و توزیع اسناد را مساعد بسازد. وجود هزاران موتر بی سند تنها مشکل ولایت بلخ نیست، بلکه در ولایت های همجوار بلخ مانند جوزجان، سمنگان و سرپل نیز مردم و مسئولان امنیتی از مشکل مشابه شاکی اند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی بلخ.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
یک جوان در ولایت فرا از ترکیب آب و بنزین گاز تولید می کند که به گفته وی مصرف آن نسبت به گاز طبیعی کمتر است. این جوان که عبدالقیوم نام دارد می گوید از این گاز می توان در تسخین منازل و پخت و پز استفاده کرد. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم حفیظ نورزاد از ولایت فرا می شنوید.
ما میخواهیم که یک حمایت باشه، چون بر مردم یک خدمت بکنی که تمام از گاز بیرام شه.
این جوان که عبدالقیم نام دارد میگوید که مصرف زیاد گاز و همچنان یخ زدن گاز مایع در فصل زمستان وی را به این اندیشه انداخته است تا به ساختن بدلیان فکر کند. او در نخست یک لیتر آب را داخل یک بشکه پلاستیکی انداخته و یک لیتر پترول را داخل یک بشکه دیگر کرده و با استفاده دو پیپ و دستگاه هوا از فشار پترول و آب گاز مایع را تولید کرده است که از آن می شود در بخش‌های مختلف استفاده کرد. عبدالقیوم می گوید که آنان قبلا در یک هفته یک بالون گاز مصرف داشتند که به گفته وی با ساختن این نوع گاز مصرف آنان به 1 الی 2 لیتر پترول کاهش یافته است.
ما در یک هفته مصرف گاز تقریبا 1 کپسول داشتیم. حالا که دستگاه ساختی تقریبا فهمیدی که یک مهمانی بزرگ داشته باشی 2 لیتر مصرف داره. اگر مهمانی نباشه، خود آشپزی بالا آشپزی خانواده باشه، 1 لیتر مصرف داره. چون یکی خو مصرف گاز ما زیاد بوده که چون خانواده ما یکم بزرگتر است، فهمیدی مصرف خانواده زیاد بوده که دیگه میتوبو که در زمستان ها گاز یخ خیلی یخ کشی، فهمیدی گاز کم بیرون میشه. گاز من به هفته و بز غوری فهمیدی که باز خانواده خیلی بازار بفهمید.
این جوان فرایی که برای اولین بار توانسته است راهی برای گرم کردن منازل و پخت و پز با هزینه کم پیدا کند، از حکومت میخواهد تا وی را حمایت کند.
ما میخواهیم که یک حمایت باشه، چون بر مردم یک خدمت بکنی که تمام از گاز بیرون شه. فهمید یک منبع گاز بر هر یک نوعی ساخته شه، چون تمام ولایت پیش مستفید شه.
در همین حال برادران این جوان فرایی نیز میگویند از زمانی که عبدالقیم موفق به این کار شده است، مصرف گاز در خانهشان کاهش یافته است. جواد و غلام سخی، دو برادر عبدالقیم، چنین میگویند:
آغه استفاده ډیر کم شوه ده، کله چې دا شی جوړ کړی ده، د گازو مصرف ډیر دغه لښته و، گاز مو ډیر وخت نه دی ور اچولی.
د گاز استفاده نه کو، دغه استفاده لږ ده، د گاز لا ډیر ده، په دا خطر مو دا جوړ کړی، د گاز څخه نه کو استفاده.
از سوی هم مقامات محلی فرا از ابتکار این جوان فرا استقبال نموده و بر حمایت آن تاکید دارند. مسعود بختاور، معاون والی فرا، چنین میگوید:
هیله می داده چه نه از دولت ولایت مقام، بلکه فرا ټول ملی پانګوال تجاران باید داسې کسان وستایي، مرسته ورسره وکړي، تر څو نور هغه ځوانان چې دغه توانایي لري دوی تشویق سي او د افغانستان لپاره خدمت وکړي او د افغانستان بیرغ په نورو هیوادو کې راولړ کړي.
گفتنی است که هر از چندگاه باشندگان فرای موفق به اندیشیدن خلاقانه و مبتکرانه می شوند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. ایالات متحده آمریکا تصمیم محکمه بین المللی جرایم در مورد بررسی ادعای جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان را نکوهش کرده، آن را بی باکانه خوانده است. اما سازمان دیدبان حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این تصمیم استقبال کردند. این محکمه که در شهر هاگ در هالند مستقر است، دیروز با آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان که ادعا می شود توسط طالبان، حکومت این کشور و نیروهای آمریکایی صورت گرفته، اجازه داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده به تصمیم محکمه جزایی بین المللی یا ICC درباره بررسی ادعای جنایات جنگی در افغانستان واکنش تند نشان داد و این فیصله را نکوهش کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که در نشست خبری به روز پنجشنبه در واشنگتن صحبت میکرد، این محکمه را نهاد سیاسی غیر پاسخگو خواند و گفت که آغاز تحقیقات ICC در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان یک اقدام بی‌باکان است. آقای پامپیو افزود که این فیصله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده توافقنامه تاریخی را در مورد افغانستان امضا کرد که به گفته وی بهترین فرصت برای برقراری صلح در این کشور در یک نسل به حساب می‌آید. او در ادامه گفت: شواهدی که داریم نشان می‌دهد تلاش‌ها صورت گرفته تا اطلاعات نادرست توسط اطراف خارجی به محکمه فراهم شود. تمام اقدام‌های مناسب را روی دست خواهیم گرفت تا اطمینان حاصل شود که شهروندان آمریکا در معرض این نهاد سیاسی قرار نگیرند. قاضیان بخش استیناف محکمه جزایی بین المللی به روز پنجشنبه پنجم ماه مارچ به آغاز بررسی درباره ادعای جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان اجازه دادند. این محکمه میگوید که این جنایات و جرایم احتمالاً توسط طالبان، حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در این کشور صورت گرفته است. هیئت پنج نفری بخش استیناف ICC درخواست فاتو بنسودا، سرانوال ارشد این محکمه را که در سال 2019 رد شده بود، تایید کردند. قاضی پیوتر هوفمانسکی، رئیس استیناف محکمه جزایی بین المللی، دیروز حکم محکمه را در شهر هاگ هالند این گونه اعلام کرد:
There is a reasonable factual base to proceed.
مبنای واقعی معقول وجود دارد تا تحقیق شود که آیا جرایم صورت گرفته یا نه. اگر جرایم صورت گرفته باشد، قضایای احتمالی که در نتیجه تحقیقات به میان می آید وارد سیستم قضایی خواهد شد. بخش استیناف محکمه لازم دید تا درباره تصمیم قبلی تجدید نظر کند و طبق یافته های هیئت قضایی اجازه آغاز تحقیق را بدهد. فاتو بنسودا در ماه نوامبر سال 2017 خواستار تحقیقات در مورد اتهام های جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت که ادعا می شود پس از ماه می سال 2003 در افغانستان اتفاق افتاده شده بود. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تصمیم دیروز محکمه جزایی بین المللی
استقبال کردند. پارمپریت سنگ عضو بخش عدالت بین المللی هیومن رایتس واچ گفته است با آنکه محکمه جزایی بین المللی در زمینه استقلالیتش تحت فشار شدید بوده، تصمیم آن درباره آغاز تحقیقات در مورد جنایات به گفته او بی‌رحمانه در افغانستان یک چراغ سبز است. وی در ادامه گفته این فیصله به عاملان بی‌رحمی این پیام را می‌دهد که یک روز به عدالت کشانده خواهند شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حساب توییترش نوشته است تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی گام مهم برای اجرای عدالت بر متهمان جرایم و جنایت‌های روی داده در جریان جنگ‌های طولانی در این کشور است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دیپلماتان میگویند ایالات متحده ای امریکا بحث ها را با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسوده ای قطعنامه برای تایید موافقتنامه این کشور با طالبان آغاز کرده است. معاون اول تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید نشست با تیم انتخاباتی دولتساز در مورد حل بحران انتخابات به نتیجه پایان یافت. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی رقابت‌های 20 اوره با تیم آیرلند در هند روبرو شود. ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا همه مکاتب این کشور را مسدود ساخته و سلسله از اقدامات تازه را روی دست گرفته است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید بعد از انفاز آتش بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتاً آرام است. و الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوستس ایالات متحده ای امریکا از رقابت های حزب دموکرات دست کشید. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت کندوز اختصاص یافته است. به میزبان این برنامه تلفن کنید، سوالات و نظریاتتان را با ما مسئولان ولایت کندوز و سایر شنوندگان در میان بگذارید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام و علیکم شنونده های عزیز. امید از بد روزگار در امان باشید. در این برنامه شما را میبریم در یکی از نقاط شهر کابل و با بانوانی که پس از حدود 3 دهه دوباره با درایوری، اما این بار در مینی بس ها، خدمات حمل و نقل زنان کارمند و اطفال مکاتب را به صورت رایگان عرضه میدارند آشنا میسازیم.
در تایم مامورین خود میایم، امروی ما تی خانم دیگه
هر هست، موترهای سوپر کشتم هست، ما درایو میکنیم.
این 4 تن از بانوان درایور که از میان 110 تن از زنان انتخاب و واجد شرایط بودند، چقدر در برابر مشکلات زندگی اجتماعی موفق و آینده کاری گسترده تر خواهند داشت. همکارم عفیفه ساکب در این مورد گزارش را آماده نموده است که بعد از آن در پیوند به موضوع گفت و شنید را نیز با یکی از فعالان حقوق زن با شما شریک خواهیم ساخت. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
رشد و ارتقای توانمندی های زنان افغان در ابعاد مختلف علمی،
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال این بخشی از پیشرفت‌های زنان در افغانستان در این چند دهه اخیر بوده است. بدین ترتیب زنان در افغانستان با الهام از اعتماد به نفس در خود، حضور مؤثرشان را در همه عرصه‌های جامعه ثابت ساختند. قابل یادآوری است که نقش اشتغال در رشد زندگی انسان‌ها انکارناپذیر است. در بابت این پویایی بی دروغ زنان تأثیر مستقیم در توسعه جامعه داشتند. موضوع مورد بحث ما در این گزارش 4 زن است که با کمک مالی یک نهاد ایتالیایی در یک دوره آموزشی درایوری را آموختند و بعد از آن در برنامه پینک شتل یا خدمات رانندگی زنان برای زنان در ترانسپورت کوچک از طرف مؤسسه نوالنس به حیث راننده مینی بس انتخاب شدند. این 4 بانو در 2 گروه وظیفه حمل به نقل تعداد از کارمندان وزارت امور زنان، معلمان و شاگردان یکی از مکاتب خصوصی را از خانه تا محل کار و از محل کار تا به خانه هایشان به دوش دارند. محجبین محمدی خانم جوانی که میگوید 24 سال عمر دارد، هرچند تجربه 6 ماه کار در صفوف پلیس و مدت هم در بخش پذیرش در یکی از شفاخانه های خصوصی را نیز دارد، اما با رانندگی و عرضه خدمات به طور مستقیم و بانوان دیگر افغان خودش را راحت تر می داند. وی که تازه از رسانیدن عملش به هدف دوباره برگشته بود گفت، هرچند در جریان رانندگی از جانب بعضی از درایوران مرد در جاده ها با مشکلات روبرو می گردند، اما خوشحالند که پلیس ترافیک همواره با آنان همکار است.
حدود 6 ماه میشه. اوایل بسیار با مشکلات مواجه بودیم، آزار و اذیت می شدیم. حالا خدا را شکر مردم ما را تشویق می کنند. حدود 4 سال میشه ازدواج کردیم. متاسفانه شوهرم بر اثر سرطان فوت کردن و یک دخترک دارم و خودم مرد زندگی خود هستم و بزرگترین الگوی ما مادر جانم هستند. ما فقط دمی جریانی که مامورین داریم، در تایم مامورین خود میایم، امرای ما تی خانم دیگه هم کار می کنن. نیمه روز من میایم و نیمه روز همکار دیگه میان، در جریان روز در خانه میباشم.
بانو محمدی میگوید با هر گونه مشکلات زندگی مبارزه نموده و حالا نیز مصممتر از گذشته تلاش و کوشش خواهد کرد تا خودکفا و فرد مؤثر در جامعه و خانواده‌اش باشد و تصمیم دارد تا در آینده خودش نیز با ایجاد شرکت ترانسپورتی کوچک سهولت رفت و آمد برای زنان را در شهر میسر سازد.
ما چند وقت پیش در سایه خیرخانه قلای نجارا که تایر موتر ما پنچر شد، ما و همکارم هر دوی ما دست به کار شدیم، تایر اشتبنی رو به جای تایر پنچر انداختیم و دوباره برگشتیم به دفترمو. ما طور تکنیکی آموزش دیدیم. اگه بتانیم پروژه‌های زیادتری بگیریم، تصمیم دارم که خودم هم یک شرکت ترانسپورتی کوچک ایجاد کنم و دیگه خانما در هیچ سرک منتظر موتر نباشن.
پریسا حیدری تحصیلاتش را در ایران به اتمام رسانیده است و در کار رسانه‌ای نیز تجربه دارد. یگانه دلیل قرار گرفتنش عقب فرمان تثبیت توانمندی های وی در این بخش بوده است. وی می گوید به خاطر رانندگی نخست خانواده اش را قناعت داده و بعد هم با نگاه های استهزا آمیز مردم در جامعه مبارزه خواهد کرد.
خوشبختانه چند مارم ما 4 خانم با موفقیت سپری کردیم. به صورت انفرادی موترهای سوپرکشتم هست، ما درایو می کنیم و من خواستم که یک الگو باشم به تمام خانم های افغان. به صورت آموزشی 2 موتر هست. هر موتر 8 نفر ما خانم ها را حمل و نقل می کنیم، 2 موتر 16 نفر که در روز ما 32 خانم حمل و نقل می کنیم و ما دی ازدحام و رابندان روزهایی بوده که ما حتی ساعت 6 نیم به 7 مانده ما خانه رسیدیم. هیچ کاری بدون مشکل نیست.
ما مایرا ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
بانو حیدری قرار بود در تایم رخصتی یکی از مکاتب خصوصی سر وقت برود و بانوان معلم را به خانه هایشان برساند. در سیت جلو کنارش نشستم و خواستم ببینم که در ازدحام جاده‌ها و عدم رعایت قانون ترافیکی از سوی بعضی از درایوران مرد و هجوم متلک‌ها و چشم‌های دنبالگر مردم چگونه به رانندگی خواهد پرداخت.
حالا حرکت میکنیم و تصمیم داریم که بریم پشت عملم خانمایی که در مکتب هستن، اونا را از مکتب میگیریم و میرسانیم به مقصد.
درست است، ما همراه تان هستم، درایو شما را ببینیم و خیر و کار تان از نزدیک.
شما خسته نشید.
خیر ازدحام گپا خواه است دیگر.
ما هم عادت کردیم دیگر. بعض روزا خوب است، بعض روزا باز ازدحام زیاد میباشد.
خب به موقعیت رسیدین بخیر. اینجا کجا هست؟
بله. اینجا پیش مکتب خانم هست. رخصت میشن حالا میان بخیر و اونا رو ما میبریم بخیر.
نام خدا مک دیدم تا اینجا خب بسیار راحت درایف کردین و ما هم دستیت پیشوری ششتیم بسیار راحت بودم.
خب سلام.
سلام بخیر آمدین.
سلام خوب هستین بخیر هستین. آمدین تکمیل شد انشاءالله کسی نیست دیگه. بریم بخیر.
پوره شد بخیر.
بله.
میشه که با یکی از شما هم صحبت داشته باشم؟
این مبارک شریفی زاده هستم، یکی از مسادان مکتب چناق قلعه. هر روز من بسیار راحت هستم، یعنی بسیار بر ما یک سهولت ایجاد شدن چون هوا خیلی سرد بود. با بودن این موتر بخی ما احساس راحتی میکردیم.
کرایه میپردازین؟
نه خیر نه.
میشه اسمتان معرفی کنید؟
اسمم خالده هدی است، یکی از معلمین در مکتب خصوصی. از وقتی که این موتر بر ما آمد مدت دو نیم ماه میشه تقریبا، بسیار زیاد راحت هستم چون از پیش خانه ما نام را میگیرن و پس دوباره در پیش خانه میرسانن.
محمد رحیم عبیدی کسی است که مسئولیت بخش های تمرینی و تکنیکی در این مؤسسه را به پیش میبرد و که این 4 تن از بانوان را به صورت تکنیکی و مسلکی آموزش داده است، گپ های برای گفتن دارد.
در بخش تمرینی هم خودم بودم و بخش تکنیکی مشکلات که موتر می داشته باشن همراهش هم خودم می باشم. درس ترافیکی، قانون ترافیکی، بخش تکنیکی برای نام آموزش دادیم.
هرچند در حدود 30 سال قبل در تعداد از بسهای شهری در کابل زنان رانندگی می کردن. اما بعد از گذشت این همه سالها نخستین بار است که بانوان این جسارت را انجام می دهند و برای حمل و نقل همجنسانشان عرضه خدمات می نمایند. گفتنی است که رفت و آمد زنان در این مینی بسها به صورت رایگان است. عبیدالله امیری مسئول و هم آهنگ کننده مؤسسه پنک شتل یا خدمات رانندگی زنان برای زنان در ترانسپورت کوچک میگوید هدف آنان در این پروژه خودکفایی زنان و در آینده رسیدنشان به کار مستقل است.
4 نفر خانم عملا اینجا درایور هستند. پیش از اینکه درایوری را شروع کنم ما برشان کورسای درایوری را ایجاد کردیم، درایوری را به شکل مسلکیش یاد بگیرند. تقریبا از میان 110 نفر که اشتراک کردند 4 نفر به اساس شایستگی و لیاقتشان انتخاب کردیم. تمام خدمات برشان از طرف مؤسسه میگردن و اینا ماش میگیرن، اما پلان ده آینده ای است که خودشان خودکفا شوند، شرکت بر خود جور کنند. این پروژه مدت 6 ماه میشه که شروع شده یا پروژه امتحانی است و در آینده پلان داریم که مترات تعدادشان هم تعداد خانمای درایور که یا زیاد شوه بخیر فعالیت ما گسترش میدیم به ولایت ها.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
جا دارد در این بخش نظریات مردم را نیز بشنوید که آنان در این باره چی فکر و نظر دارند.
احمد جاوید باشنده ولایت کابل. خانم ها بسیار راحت میتونن همراه دریور خانم باشه هر جای آزاد برن. یک فرصت خوب است برشان که هم کار کنن، هم خانواده را پیش ببرن و هم کمک شو به دیگر.
عبدالوهاب احمدی بسیار خوب است، یک ابتکار است. خوش هستیم که سم یک سهولت باشه به خانم ها. ولایت ها می توصیه پیدا کنه بسیار خوب می شود.
گسترش حضور زن در بخش خدمات ترانسپورتی در جاده های شهر و حتی ولایات تا چه حد لازمی و با ارزش است. حضور بانوان در عرصه های مختلف شغلی بر روان و اعتماد به نفس زنان دیگر افغان چی تأثیر داشته می تواند؟ برای جواب به این پرسش ها توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ساکب با گلاله روشان فعال حقوق زن مدیر بخش مسئولیت و معاون کمیته بانوان افغانستان انجام داده است.
خوشحال هستیم بانو روشان که شما را در برنامه زن و زندگی با خود داریم. در آغاز می‌خواستیم از شما بپرسیم که درایوری تعداد از بانوان برای بانوان در شرایط امروزی جامعه افغانستان به نظر شما چی گونه است؟
زنان در تمام امورات زندگی البته مانند مردان توانا هستند. البته بعضی اوقات برایشان زمینه مساعد نبود. در شرایط فعلی و یک فرهنگ عقب مانده نسبتاً داریم. خیلی مشکل است که خانم‌ها در شهر درایوری بکنن
و از حقوق خود استفاده بکنن. اما در ابتدا شاید خانم ها با مشکلات مواجه گردد، فعالیت بکنن و کوشش بکنن تا که فرهنگ ما که منقب مانده است تغییر بتن و مشکلات های خانم ها حل شود.
بله. خب زمینه های کاری بر بانوان و هم عادی ساختن حضور اونا در خدمات حمل و نقل با در نظر داشت وضعیت اجتماعی و فرهنگی در افغانستان چقدر میتونه به خوبی زنان تمام شود؟
حضور زنان خیلی مهم است. البته اولتر در مرکز، چون که اکثر خانم‌ها کار میکنن، یعنی وظیفه اجرا میکنن، فعالیت میکنن و وقتی که از خانه بیرون میشن و از یک منطقه به منطقه دیگر میخواین عبور کنن، اگر امی انتقال ترانسپورتی توسط خانم‌ها صورت بگیرن، شاید خانم‌ها خیلی خود راحت احساس بکنن.
گسترش حضور زن را در بخش خدمات ترانسپورتی در جاده های شهر و حتی اگر امکانش باشه در ولایات تا جهت شما لازمی و بارزش میدانین؟
به نظر من در ولایات شاید در ابتدا خیلی مشکل باشه که یک خانم درایور باشه، اما میتونیم استپ با استپ پیش بریم. اول از مرکز شروع کنیم و بعدا آهسته آهسته با ولایت. فقط مشکل امنیتی ما حل شوه. خانمای افغانستان همیشه مبارز بودن تا که امی مفکوره های منفی که در ذهن مردم جا به جا شده در مقابل خانما، این خانما تغییر داده میتونه، اما یک زمان در بر میگیره.
خب حضور بانوان در عرصه های مختلف شغلی بر روان و اعتماد به نفس زنان دیگه افغان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
حضور بانوان در تمام عرصه های شغلی و فرصت های کاری 100% در تقویت و اعتماد به نفس خانم ها نقش مثبت دارد. در صورتی که خانم ها خودکفا شدن، طبعا خشونت های خانوادگی هم رو به کاهش میشه.
بله. و به عنوان آخرین سوال، به نظر شما کی ها باید حمایت بکنن همچو پروژه هایی را که میتونه به نفع خانم ها باشه و زمینه های کار و فعالیت بر خانم ها ایجاد بکنن؟
ملت ما، حکومت ما، همچنان مؤسسات ملی و بین المللی در عرصه ترانسپورت و حمل و نقل خانما را همکاری بکند.
این بود برنامه این هفته زن و زندگی که همکارم عفیفه ساکب تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یکصد و یک زن، صلح از دید زنان افغانستان.
شکوفه سعادت هستم، 25 سال سن دارم، یک تن از فعالان حقوق زن در فاریاب هستم. قسمی که از نامش وعیدا صلح، یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان هست. ما سالهای سال است که در آرزوی صلح هستیم که چی وقت در افغانستان صلح خواهد آمد، چون بدون صلح زندگی کردن مشکل نه حتی ناممکن خواهد بود، به خاطر که هر روز جنگ، هر روز کشتار، هر روز انفجار، انتحار. ما می خواهیم صلح در افغانستان هر چه زودتر بیایه. فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد، زیرا در زیر ساحیه دموکراسی و آزادی بیان ارزش‌های دیگر هم میتونیم برآورده بکنیم. ما نمیخوایم دوباره به دوره طالبان برگردیم، به خاطر که همه دستاوردهای ما از دست میره.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا بعضی از افراد کتره و کنایه می گویند؟ چطور با افراد کتره گوی برخورد کنیم؟ این خصلت چه مشکلات را خلق می کند و راه حل این موضوع چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که چرا در برخی خانواده ها و یا اجتماعات دیگر بعضی ها کتره می گویند. در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در ادامه برنامه پارچه تمثیلی نیز ارائه می گردد. من حسیب الاتلاش هستم. در آغاز گزارش برنامه را از همکارم مهری انوری می شنویم. با ما باشید.
شنونده های گرامی، ضرب المثل مشهور است که میگوین در تو میگم دیوار تو بشنو. چرا بعضی آدم ها با نیش و کنایه حرف میزنن؟ کتره و کنایه گفتن پیامدهای بسیار مخربی در زندگی دارد که در بعضی از موارد جبران آنها امکان پذیر نخواهد بود. اگر سری به خانه ها بزنید، با اندک دقت در میابید که ریشه بسیاری از ناراحتی ها و خصومت ها که اساس و بنیان خانواده را به مخاطره انداخته است و زندگی به افراد خانواده دوزخ شده است، همان کتره و کنایه است. شکریه کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید، من کتره و کنایه را در خانواده خسرانم آموختم.
در یک فامیل ما هستیم که غیر از کتره و گپا دیگه کدام چیز دیگه نبود. هر چیز گپ خوبان به کتره بود، گپ بدان به کتره بود. هیچ اولا هیچ نمی فهمیدم که یا چی هسته. و حال چون ما دیدم که مردم غیر از کتره و کیانه دیگه یا کس پکار ندارن، بالاخره ما هم عادت کردم به می کتره و کیانه. حال فهمیدیم که فرزن اینی می اینی را هست، اگر یک کتره میگرد می فهمم بلا اینی گناه این از این چیز بوده، اینی گپ بود یا اینی گپی بر ما این گپ هست. پس در جوابش کتره میگم. بالاخره گپ من با یک کشیده که حال بیخی نمی گپ بر ما بیخی یک عادت شده. در آن میریم یک کسی را میبینم چه رقم است، امور یک کتر را میگم. مستقیم یک کسی را آدم چیز گفته نمیدانم. فرزن یک نفر یک کار کرده یا سر پاش چرکست یا کدام رقمه در مابین اولی گلابریتان گوسفند میگرده، بز میگرده یا فرزن مرغ میگرده، وی برزو میگوی خاک در قواری ازی شوی مردار چتل چطو میگرده افتوان بروش برامده. وقتی که کار میکنم میبینم که دگرهای برای دگرها بیتفاوت است، میگم خدایا بم کتره برشان، میگم یکی از کار مرد، یکی از بیکاری.
در خانواده هایی که کتره گفتن معمول است، زندگی شیرین و لذت بخش جایش را به زندگی رقتباری داده که تلخی آن دائما روحشان را آزار میدهد. همیرا خانم جوان است که در کلب ورزشی مکرورایان چهارم سپورت میکند. وی میگوید اعضای خانواده شوهرش در هر گپ به او کتره میزنند.
لامیول که ما در می کلاب میایم کتره میگه، اگه چاق باشیم کتره میگه، خانی خدا ایلا داده به اولاد خدا ایلا داده دیگش نامعلوم است، میره میگه من خود لاغر میکنم. و بیا تو میخی در شو خونه میری، خب باز ما چیز نمیگم به مقابلش، پس کتره نمیگم. از طرف می خسران زیاد گفته، در وجود خود بسیار خفا می باشم، از طرف شو بخی نارامی میکنم، رو به دختر خود میکنه و مرا در گوش میزنه. امول از بسیار رنج میبرم راستیام. باید ما چی کنیم؟ همی عمر خود به خوشی تیر کنیم.
حامده استاد یکی از آموزشگاه ها میگوید آدم هایی که مهارت های ارتباطی و قدرت جذب ضعیف دارند دچار این آرزه می شوند. وقتی از کسی کتره می شنویم، گفتار، کلام و آهنگ صدایان ها زخم روحی در شنونده ایجاد می کند که خیلی بدم می آید.
خب به نظر من کسایی که کتره میگن اول خودش انسان های ضعیف هستند، اعتماد به نفسی بسیار ضعیف دارند، روحن مشکلات دارند. کسایی را که کتره میگن با اون انسان خود برابر کردن نمیتونن، از او خاطر و قصدن که وارا نارام کنن، اعتماد به نفسشان را پایین بیارن و کتره میگن برشن.
حرف زدن با نیش و کنایه عمل غیر اخلاقی است، چون وقتی کسی به دیگر نیش و کنایه میزند، مانند این است که دست خود را وارد سینه طرف مقابل کرده و با مشت تکه‌ای از دل او را برمی‌دارد. خانم عمره باشنده شهر کابل میگوید کتره گفتن خیلی کار نادرست و ناهنجار است که تأثیر بد بالا انسان میگذارد.
آدم های کترگوی به نظر من کسایی هستند که وا احساس ندارن، درک ندارن، کسایی هستند که اصلا خود وا درک نمی کنن. دیگه هم انسان ها یک کمی خود دارن، نباید کتره گفته شود. یعنی یک انسان که کمی داشته می باشه او باید تشویق شود از زندگی خود، چون من امید دارم از دوستا و از فامیل از همگی به کار تشویق میکنن، نه ای که امو کمی مرا همیشه یاد کنن، مرا کتره بگوین و من دوگام عقب میمانم، پس میمانم از امو چیزی که من میخواییم به او برسم.
قاضی محمد نظیر محمدی عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان از نگاه دینی کتره و یا کنایه را با آیات از قرآن کریم واضح نموده و این عمل را عدم تزکیه نفس می داند.
اساس کل مشکلات خداوند در آیت 128 سوره نساء می فرماید که میگه و احضرت الانفس الشح، میگه نفسا را بخل فرا گرفته. عامل آشتی ناپذیری و بروز هر جنجال میگه نفسا انسان است که هرگاه نفس تزکیه نشده باشه، انسان تربیه اسلامی نیافته باشه، چی زن باشه در برابر شوهر خود تنگویی میکنه، اخلاق نادرست می داشته باشه، چی مرد باشه در برابر خانم. چون در جامعه ما اکثرا زنها از تعلیم و تربیت علمی و همچنان بخصوص از سواد دینی محروم ماندین، به خاطر این ناهنجاری زیادتر در بین زنها دیده می شه. اگر کدره گفتن، طعنه زدن عیب یک مسلمان باشه، خداوند بسیار شدید تیر نکوش کرده که وین لکل همزه لومزه، هلاکت باد برای کسایی که عیب دیگر مردم چی پیش رویشان میگن چی پشت سرشان میگن.
باید گفت طبق تحقیقات انجام شده در بیشتر موارد افرادی که حتی عادت به زخم زبان زدن و صحبت با نیش و کنایه دارند، بعد از این گونه صحبت کردن و ناراحت کردن طرف مقابل از سخن خود پشیمان شده و در بعضی از موارد در صدد جبران برمی آیند. سرمحقق عبدالجبار ثابت یکی از محققین جامعه شناس در مورد کتره و کنایه می گوید که این عمل از عقب ماندگی جامعه رخ می دهد.
اصلا مشکل اساسی است که در هر جامعه گپای موجود است، گپای زده نقیز می باشه. در جامعه افغانی هم مشکلات زیاد است، بخصوص کنایه گفتن در اجتماع ما بین مرد و زن موجود است، اما از لحاظ اخلاقی به نظر من کار ضعیفی است. به این معنی که اگر کسی میخواد صحبت داشته باشه، گپ بزنه، دوست خوب پیدا کنه، ضرورت از این نمیره که باید کنایه بگه، مستقیم باید امرش بگه که تو یک اشتباه داری و این اشتباه باید حل بساز. و اگر موضوع طور کنایه بکشه، بازی جلو مقابل امکان داره که متضرر شه، امکان داره که امو فکرش در رابطه با می شخص تغییر کنه و او رو دوست نداشته باشه. بنابراین هر جامعه که عقب مانده باشه، از لحاظ کلتوری و از لحاظ فرهنگی ضعیف باشه، در او جامعه چنین موارد با کثرت دیده میشه. او کسایی که غرق هستند در این سخنانی که جانب مقابل آزرده میسن، باید اونا ما از طریق نصایح و از طریق گفت و شنودها با اونا موضوع را توضیح کنیم، بفهمیم که واقعا گپ خوب نیست، از لحاظ اخلاقی یک ضعف اخلاقی داشته میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، اکنون در رابطه با موضوع کته گفتن پارچه تمثیلی را که همکار مهری انوری نوشته و ممثلین ما هر یک صدیقه تمکین، یاسمین یارمل، سنم و شیست اکبریان را اجرا نمودند تقدیمتان میکنیم.
بچه ایگه پشونیدی که میگن تف نرسید جوش آمد.
بله مادر.
وی زن با شروع کرد مرا میگن.
بچه به خدا امو گب راست است که میگن بلا را چی میکنی؟ قدرتایش اصیل کو که تو جان قاققش وقت دوتا ناب کالا را وار کرد.
مادر زن کاکایم ترم یک کالا را وار کرد دیدی؟
خیر جان مادر، هر کی را که میگه ما کار خدا میکنیم.
بچه تنها کورو سکلیده بود تو بندش کردی، یگان تا چقدر بیننگ می باشه به خدا، در دوغ مگس میشه. باز کالای بی بیتم ششته که او رام خوش بسازه. بچه امه قفص قالی نکو، هرچی که کنی باز آمونم و پچل پس رفته که هستی هست.
مادر گپای زن کاکای میخوا متوجه خود تا از چرا جوابش نمیتی؟
نادیا دخترم مادر توسله میکنه، اگه اوسلیم سر رفت باز خود دیدن.
بچه میبینی امر امار خود ماره بقیه کور.
نفیسه جان چرا گپای تا واضح و سچ پوسکنده نمیگی که کدره میگی؟
آلمه به بچه میگم که تو چی کار داری؟
خیاتو که از در خانهت به بچهت بگو.
بچه ام گپ در روز نکو، بیاز و اسکلیت هستی، آمدم به خدا یک پف کن و چپه میشی.
دخترم ایدم شنیدی که پفوکار گپ دستیده و بس.
خو خیات کس آله بیبی
چی میگی؟ تو مره میگی؟
تو مره میگی؟
آله من خود تو رو نگفتم، دخترم رو گفتم.
به خدا اگر بخید مجمع بیبی
خدایی چه دقیق زن سر روش شده میکنه تو به خدایی
روش ده بگیری که در تنابه ما کالای تاور
میکنی میکنم آوا زول داری؟
در میتم
در میتم تو اقه زول داری؟
آه
نه نه باش رو کرد بعد دیگه بانی مده کارم
بس که دیگه.
آمدم آمدم.
سلام اما جان.
جان امیخان خوب استی؟
شکر فضل خدا.
چی گپ است؟ ای سر و صدایتون در کوچه شنیده میشه خیرت خواست؟
فضیله جان خوب شد که خودت آمدی، تو خوب میفهمی که من کذره و کیانه رو یاد ندارم. امی نفیسه از صبح فتر برم کذره گفته رو ایسته شدمی کذره رو شروع کرده.
نسیم جان خیر است، اون روز ننوی ما هم گفته یگان تا که چرس و چلم خدا نزده بود دنیا را بفرق هاو داد، چرا که خورد و بردش نشده بود، بیادرهایش برش چیز ناورده بود. نفیسه جان تو چطور هستی؟ چه قوزنت زیاد شده؟ راستی از برکت بیادر گلم، بیادرک هایتم نام خدا چاق شده. چرا تو میگی؟ بیادرم خودش کار میکنه و شکر پیسه دار است. بی چقدر پشت گپ میگردی؟ خوی اگه با آمد گفتم نسرین جان روزی باش که برد قصه کنم. او روز یک همکارم اتلاف و بطاق میزد که ایران بانی، فقط که ما از آل روزش نمیفهمیم. ما هم برش که خوب گپای کج و کلنج برش گفتیم که یک ذره بفهمه و خدا اصلاح کنه دیگه. راستی خورک نام خدا تو هم دیگه، اما تو چاق و چلا شدی. خو خیر باشه دیگه، یک ذره خدا لاغر که سپورت که کالا خوب بگویید. حال دیگه من میرم که بازار کار دارم خورک.
الو بچه ام، دیدی که امیتم چطور گپای خدا به کتره و کنه بره مرسان؟ نه نه، او زن ها مر آرام نمیمونه.
مادر خودت کم کتره به هر کس میگی، حالا فهمیدی که کتره گفتن چه قصر آدم بد میخوره؟
والا چی بگویم بچه، به خدا تو هم راست میگی. من نمیفهم که من چه قسم کنم، حالا چه قسم برم از پیشم زن و کاکایت مزرعت بخوایم؟ برو اگه نگم اشکو میرم در یک خانه هستیم. راستی که بسیار کتره و کیا نگفتم، من میال یک قسم پشیمان هستم. دلم از کمی لذا پشدن کاکایت، برو ازش مزرعت بخوایم.
دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه در همینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.